ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ، از این لحظه من مهدی محمدیان گوینده این بخش به اتفاق دوستان و همکارانم، تهیه کننده آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای تعالی، ارتباطات آقای ستایش منش و هماهنگی پخش آقای طهماسبی با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا 6 صبح فردا. آنچه از جمله حرف و گفت و صوت تقدیم شما خواهد شد تا ساعت 24 از این قرار است که ابتدا به استقبال برنامه چهل برگ خواهیم رفت. 22:30 شنیدنی های انقلاب رو گوش میکنیم تا ساعت 22:45 زمان پخش برنامه سفرنامه خانی. رادیو داستان رو 23:15 خواهیم شنید تا ساعت 23:30، یعنی زمان پخش برنامه در جستجوی سیمرغ. و ساعت 24 ضیافت شبانمون رو در رادیو فرهنگ آغاز خواهیم کرد به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی در چهار باغ. پس از برنامه چهار باغ، بخش هوای تازه تقدیم شما خواهد شد که با درمایه شعر و ادب، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. سپس بدون تاریخ رو در ساعت 2:45 بامداد گوش میکنیم. ساعت 3 به استقبال نمایش فرهنگ خواهیم رفت تا ساعت 3:30 که شنونده ایلبانگ خواهید بود. ساعت 4001 سخن و ساعت 4:30 گام های گم شده و نغمه های ایرانی که ساعت 4:45 پخش خواهد شد. پنج بامداد دایره مینا رو میشنوید تا 5:10 که شنونده گنجینه خاجو خواهیم بود. اما رأس ساعت 5:20 در ویژه برنامه ناز و نیاز به استقبال دقایق معنوی اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. همین دم حضور شما بگم که بانگ نماز فردا رأس ساعت 5:38 بامداد خواهد بود. اینک پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه چهل برگ آغاز خواهیم کرد که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
چهل برگ. تبرقی بر دفتر نشر در چهل سالگی انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، خصوصا برنامه چهل برگ. بنده مصطفی وسوخی هستم در خدمت شما با این برنامه. من تبریک ویژه دارم به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. ما در چهلومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم به رهبری بزرگمرد حضرت امام خمینی و سعی کردیم تو این چند مدت برنامه‌ای رو با حال هوای فرهنگ داشته باشیم و حالا انشالله در ادامه برایم در خدمتتون هستیم با موضوعات متعدد.
همه دنیا، همه موجودات
توی راه کوفه تا شام غیر از نماز تا یک موجود
قدرتش را فریاد در چنگ سکون
و من در تنهایی هزارگر آسانی در هوای گرم تابستان جیب نفس زنان نزدیک گرم.
چهل سال نشر انقلاب در چهل برگ.
کتابخانی جزء کارهای اصلی زندگی است. اینو باید هممون بفهمیم و باور کنیم. باید با کتاب انس پیدا کرد.
چهل برگ را با ما میشنوید.
خب شنوندگان محترم چهل برگ، این برنامه سعی کردیم یه مقداری متنوع‌تر عمل کنیم. با دو مهمان در خدمت شما هستیم. ابتدا سعی میکنیم با آقای محمد صادق علیزاده از کارشناسان خوب حوزه کتاب صحبت کنیم. بحثمون هم درباره جوایز ادبی است که پس از انقلاب اسلامی به راه افتاده و داره فعالیت میکنه. مهمان بعدی که بنده با ایشون صحبت میخواهم کرد جناب آقای حمید خلیلی هستش، مدیر انتشارات شهید کاظمی که جزء ناشران بسیار خوب و موفق هستند که در شهر نجف آباد اصفهان فعالیت میکنن. چند دوره به عنوان ناشر برگزیده نمایشگاه کتاب معرفی شدم و در سالهای اخیرم در حوزه انتشار کتاب برای شهدای مدافع حرم شاخص شدم و حتی یکی از کتابهاشون هم مورد توجه رهبری قرار گرفته است. خدمت شنوندگان محترم برنامه چهل برگ عرض کنم که یک مهمان بسیار ویژه داریم خدمت شما. من معرفی میکنم با آقای محمد صادق علیزاده از کارشناسان خوب حوزه کتاب به صورت تلفنی صحبت خواهم کرد. جناب آقای علیزاده، من خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. ما همچی ویژه هم نیستیم آقای وسوخی.
برای ما ویژه اینجا آقای علیزاده شما. متشکرم. جناب آقای علیزاده، ما بحثمون که تو برنامه چهل برگ پیگیری میکنیم بحث فرهنگ و نشر ایران پس از انقلاب اسلامی هست و درباره وجوه متمایز و پیشرفت اون در این چهل سال گذشته صحبت میکنیم. یه بحثی داشتیم درباره بحث جوایز ادبی و می‌خواستیم ببینیم رویکرد جوایز ادبی در بعد از انقلاب اسلامی چه بوده و ما چه اتفاقات مهمی رو توی این فضاها رقم زدیم.
آرزم به حضور شما که خب بخشی که حالا یه نسبت متعهدانه و حالا اعتقادی با انقلاب اسلامی داشت، این مقدار دیر وارد این فضاها شد. دلیل اصلش هم خب اتفاقات و آرزم بود. ما 8 سال جنگ رو داشتیم.
بله.
بعد از جنگ تا 2-3 سال در هنوز تبعاتش و ترکشاش به خلاصه این قشق میخورد. و به طور حالا خیلی مشخص ما تقریبا از اوایل دهه 70 یه سری از حالا افرادی که دغدغه‌های فرهنگی و حالا به طور مشخص و ادبی داشتن و از اون برم یه دلبستگی اعتقادی فکری هم خوب انقلاب داشتن.
بله.
از اواسط دهه 70 یواش یواش شروع به نزد گرفتن و فعالیت کردن این افراد و جرقه‌هاش هم توی از لحاظ حرفه‌ای و ادبی به به طور مشخص از دوباره وقت نشأت گرفته از جنگ بود.
درست.
یعنی ما دفتر ادبیات هنر رو مقاومت حوزه هنری رو آقای سرهنگی رو آقای بهبودی رو داریم که در حال از اونجا نطفه شکل.
درست.
این اتفاق در واقع از اوایل دهه 80 یواش یواششون یه عده و عده‌ای رو پیدا کرده بود این جریان که از لحاظ حرفه‌ای و از لحاظ فنی میشد حالا ایشون حساب باز کرد. رسوب این فعالیت‌ها رسید به یواش به جوایز ادبی به طور مشخص. مثلا ما جایزه قلم زرین رو از اوایل دهه 80 نصفش بسته شد که خب یکی از جوایز ادبی ذیل انجمن قلم هست. انجمنی که حالا درسته از لحاظ حالا فنی و حرفه‌ای و به طور ماهوه ادبیات رو مورد قانون فعالیتش قرار گرفته ولی خب از لحاظ فکری و اعتقادی و دیدگاهی از جنس و طیف نویسنده و شاعرها و مؤلفان متعهد به انقلاب هستن که تا الان تقریبا 16 دورش برگزار شده. به نظرم 881 بود اولین دورش برگزار شده. کنار اون قضیه ما خب جایزه ادبی شهید غنی‌پور رو داریم که بنیانگذارش و سنگ بنای اولی جایزه ادبی رو مرحوم امیر حسین فردی گذاشتن برای یاد بود و بزرگ داشته خود شهید غنی‌پور که در حالا جبهه جنگ به شهادت رسیدن و در این حال هم نویسنده بودن.
درست. یعنی جایزه غنی‌پور بر اساس یک نویسنده یاد بوده یک نویسنده پایگذاری شده.
نامه خود این جایزه هم اگر شما یه نگاهی بندازید میگن که ما بعد از جنگ دیدیم که درسته مثلا حبیب در جنگ شهید شد اما یه نویسنده بود.
درست.
و حالا تون در نامه ذکر میکنن میگن که یه الگوی مناسبی بود. یادشو خاطر یاد خاطرش رو اصطلاح زنده نگه نداریم. بعد یه شورای نویسندگانی تو اون مسجد محلشون که حالا از اول انقلاب مرحوم امیر حسین فردی و یک چیز دیگه کتابخونه داشتن با هم دیگه کتاب میخوندن داستان میخوندن شورای نویسندگان تشکیل میدن و بنای این جایزه رو میذارن و این رو مشخص ذکر میکنن که تا زمانی که در واقع این جایزه حیات داره و برگزار میشه در بخوام دایمش همون مسجد جواد الائمه است و از جوایز ادبی کاملا غیر دولتی محسوب میشه. منتها باز هم این مسئله براشون مطرح هست که در عین این که ادبیات داستانی رو مسئله خودشون قرار دارن ولی اینو صریحا ذکر میکنن که به آثاری توجه میکنن که خلاف روحیات و تفکرات و منظومه فکری و اندیشه شهید حبیب غنی‌پور نباشه.
یعنی گرایش مشخصی دارن و اینو در
بله بله از لحاظ موزه کاملا خودشون مشخص کردن که ما شهید غنی‌پور رو به عنوان یه الگو به عنوان یه اتوپیا مطرح کردیم و حالا ذیل این منظومه اندیشه میخوایم کار ادبی و فرهنگی بکنه. در این حال هم ذکر میکنم ما آثار رو مورد بررسی قرار میدیم فارغ از خط و ربط نویسنده ولی این آثار نباید با فکر و ذکر و زی فرهنگی و سیاسی و عقیدتی شهید غنی‌پور در تضاد باشه.
من این روی کردشون هم فکر میکنم مورد توجه نویسندگان قرار گرفته و در سالهای گذشته حالا با خط مشی مختلف از این
دو سه دلیل این اتفاق افتاده. یکی به خاطر خب روحیه خود مرحوم فردی بود.
بله.
که خب تا زمانی که ایشون در قید حیات بودن ما همین روحیه رو توی شخصیت حرفه‌ای ایشون هم میدیدیم.
بله.
ایشون علارغم این که حالا یک جایگاه و موضع مشخص اعتقادی و فکری داشته ولی در این حال با طیف مختلفی از نویسندگان در ارتباط بودن.
نه.
یه بخشیش وام گرفته از خود شخصیت حرفه‌ای مرحوم فردی بود. نه. و تو عمل کردم این خودشو نشون داد دیگه. یعنی منهای یه سری از نویسندگان که برها به ایدئولوژی جایزه غنی‌پور و خود مرحوم فردی نمیخونن سایر نویسندگان برها ذیل اردوگاه انقلاب و جمهوری اسلامی تعریف میشن با این جایزه مشکلی ندارن و بعضا افتخار خودشون هم میدونن که میگن که گفتم بعضا نویسندان من این جایزه رو مثلا بزرگترین افتخار من اینه که از یک مسجد جایزه گرفتم. و در ادامه این هم خب جایزه ادبی جلال رو داشتیم که معیارها و حالا مرامنامه و اساسنامه اصلیش رو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هست که مجریش در هر دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست از اواخر دهه 80 شکل گرفت. منتها خب ایرادی که بهش وارده به دلیل اینه که اجرا و مجری این جایزه دولت هست.
بله.
به تناسب این که دولت ها چه برداشتی از اون معیارهای ضوابط کلی جایزه جلال مصوبه شورای انقلاب فرهنگی دارن جا به جا میشه. بله. به این علت هم شما مثلا توی دولت میبینید که نویسنده و اثری از یک طیف برگزیده میشه خب مثلا 10-12 سال پیش این جایزه از لحاظ مبلغ که اهدا می‌کردم جایزه سنگین بود، 110 سال.
ولی کم شد دیگه تو سال‌های اخیر.
بله در ادامه کم شد و مثلا 4 سال 5 سال می‌گذره دولت عوض میشه، یهو می‌بینید برگزیده از یه صرف دیگه. این نوسان‌های اصطلاحاً حیفی و فکری رو داره، اونم دلیلش اینه که به هر حال مجریش
دولت.
خب دولت بر وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی به عنوان بخش از بدن دولت.
درست.
این سه تا جایزه رو تقریبا میشه گفت که عمده ترین، یعنی سه تا رویه اصلی فضای حالا حوزه ادبیات متعهد هست که از کردم، یعنی باید دیر وارد این فضا شون
شدم
به دلیل اینکه خب خود این فضا، خود آدم های این فضا متأثر از حالا اتفاقات و رویدادهایی هست که برای انقلاب میفته و
یه در جاب طول میکشه
پیدا کنه و جا بگی بیفته. بله طول میکشه. ادبیات هم هنر با زمان نسبت خیلی مستقیمی داره.
بله
من در خدمت شما. اگر
خیلی متشکرم آقای عزیزاده، بسیار توضیحات مبسوط و خوبی دادین.
بزرگواری.
متشکرم. خدا نگهدار.
ان شاء الله که مفید بوده باشه.
حتما. ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چهل برگ را با ما می شنوید. نگاهی به جوایز ادبی ایجاد شده بعد از انقلاب. بررسی نشر الکترونیک در ایران. نگاهی به نهادها و تشکل‌های فرهنگی ایجاد شده بعد از انقلاب. بررسی نمایشگاه کتاب تهران. همراه ما باشید با چهل برگ.
خب شنوندگان محترم برنامه چهل برگ، من یک مهمان بسیار خوب و شاخص دارم با فعالیت‌های بسیار مفید و زیاد در حوزه نشر. جناب آقای حمید خلیلی، من خدمت شما عرض سلام دارم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
من در توصیف آقای حمید آقای خلیلی فقط میتونم بگم ایشون از خوبان هستن، هم کار حرفه‌ای بسیار خوب دارن، هم اخلاق خوب دارن، هم بسیار کتاب‌های مورد توجه دارن.
خواهش میکنم نظر لطفی شما.
آقای خلیلی، ما تو برنامه 40 برگ درباره فرهنگ و نشر ایران پس از انقلاب صحبت میکنیم. این برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب اسلامی هستش. دلیل ارتباطمون با شما این است که شما در انتشارات شهید کاظمی از نظر ما یکی از رویش‌ها و موفقیت‌های حوزه نشر هستین در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. بفرمایید که سنگ بنای انتشارات شهید کاظمی از کجا گذاشته شد تا من سوال بعدی رو بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه شهید کاظمی که یک مؤسسه تربیتی، فرهنگی تربیتی بود در شهرستان نجف آباد، همون مؤسسه‌ای که بعدها شهید حجاجی در اون مؤسسه تربیت شد.
بله.
در سال 86 اقدام به راه اندازی یک کتاب فروشی خلاصه خیلی کوچک در شهر نجف آباد کرد.
درست.
و از همون زمان آروم آروم وارد حوزه نشر شد و در سال 90 به صورت حرفه‌ای در شهر مقدس قم انتشارات شهید کاظمی رو راه اندازی کردیم که این انتشارات وابسته به همون مؤسسه فرهنگی شهید کاظمیه.
بسیار عالی. آقای خلیلی، شما الان انتشاراتتون چقدر تولید کتاب داره و حالا ماهیانه اگر مثلا عدد خاصی هم دارید به ما بگید که چقدر کتاب تولید میشه؟
ببینید ما از زمانی که رسمی به صورت انتشارات فعالیتمون رو شروع کردیم تا قبل سال 90 خب هم کتاب فروشی بود و فعالیت‌های ترویجی.
درست.
اما سال 90 که انتشارات رسما آغاز به کار کرد تا امروز 270 عنوان کتاب چاپ کردیم.
درسته.
در حوزه انقلاب، دفاع مقدس و بیانات رهبری.
درسته. من یکی از وجوه تمایز انتشارات شهید کاظمی رو در شیوه توضیح خوب و متمایزش میدونم. یه ذره درباره این شیوه توضیح هم برای ما توضیح بدین که چه کار میکنید برای توضیح کتاباتون.
ببین ما ویژگی که داریم نسبت به خیلی از انتشارات یا همون بحث تمایز، ما از کار ترویجی و کتاب فروشی به انتشارات رسیدیم.
درست.
و قالب کتابامون چون با مخاطب در تماسیم، میدونیم نیاز مخاطب چیه و فکر میکنم همین بوده که هم تعداد عنوان کتابمون بالا بوده و هم تیراژهاشون.
درسته.
شناختی که به مخاطب داریم و در کار ترجیح حتی سوژه هایی که بعضن مخصوصا بحث دفاع مقدس و شهدا، اینها را غالبا همین مخاطبینمون بهمون معرفی میکنن.
یعنی به صورت مستقیم با مخاطبتون تعامل دارید؟
بله، ما ویژگی وجه امتیاز نشرم اینه که ما از کار کتاب فروشی و کار ترویجی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به انتشارات رسیدیم.
درست. من خبر دارم که شما حالا مبدع راه اندازی طرح معرفه کتاب در نماز جمعه هستین که چند ساله داره برگزار میشه. چی شد به فکر این که افتادین کتابو تو نماز جمعه معرفی کنید؟
بله، من بین سال 86 تا 90.
بله.
خب بچه‌ها کار ترویجی در مدارس، در مساجد خیلی زیاد انجام میدن که اتفاقا همین شهید حجاجی هم یکی از اونها بود.
درسته.
یک پژوهشی رو در نمایشگاه کتاب ما 2 سال انجام دادیم. اون زمان من خودم مدیر انتشارات اماد هم بودم.
بله.
بعد یه سوالی که از مخاطبین کردیم این بود که شما چه چیزی به شما انگیزه میده که یه کتاب بخونید؟ بهترین شیوه تبلیغ کتاب چیه؟ غالبا گفته بودن چهره به چهره توسط افراد مورد اعتماد.
درسته. بله.
ما اومدیم دیدیم نماز جمعه هم امام جمعه مورد اعتماده، هم اون محل خود نماز جمعه مردم خیلی به اونجا تیریمون نماز جمعه اعتماد دارن.
درست.
اومدیم وارد شدیم، البته خیلی هم سخت بود، کسی نمیپذیرفت. آروم آروم امام جمعه رو متقاعد کردیم و در تریبون نماز جمعه کتاب تبلیغ شد.
درسته.
و هنوز هم این طرح ادامه داره، یعنی از تقریبا سالهای مثلا 87 و اینا هنوز ادامه داره. هر هفته هیچ، حتی همون هفته ای هم که شهید حجاجی شهید شده، بچه ها و دوستاش و نیروهاش این فعالیتشون رو ادامه دادن.
بسیار عالی.
یعنی هر هفته در نماز جمعه اول هفته ما کتاب رو شناسایی میکنیم، میدیم امام جمعه مطالعه میکنن و در نماز جمعه تبلیغ میشه و همونجا هم فروش میره.
بسیار عالی، خیلی عالی.
که بعد این طرح به خلاصه ستاد ائمه جمعه و خود شخص حضرت آقا رسید. حضرت آقا هم تقدیر کردن، هم ابلاغ شد، کل نماز جمعه کشور الان تبلیغ کتاب میشه.
خدا خیرتون بده، این کار بسیار مهمیه که شما انجام دادین. آقای خلیلی، شما در حوزه انتشار کتاب درباره شهدای مدافع حرم هم جزء فعالترین هستین. الان درباره شهدای مدافع حرم چقدر کتاب چاپ کردین؟ یا آماری دارید؟ چون من میدونم که چند تا از کتاباتون هم شخصا مورد توجه رهبری قرار گرفته. یه توضیحی در این باره به ما بدید.
ما تقریبا اولین از اولین ها بودیم که وارد این حوزه شدیم. دلیل اصلیش هم همون بیشتر مخاطبینمون بودن.
درست.
که خب ارتباطایی که داشتیم آروم آروم اومدیم شهدای مدافع حرم و الان تقریبا بیشترین کتاب توی این موضوع رو داریم. حالا فکر کنم آمارش الان تقریبا 20 تا شده. 20 کتاب مدافع حرم که خب یکیش هم یادت باشه بوده که مورد توجه حضرت آقا قرار گرفته و این کتابایی که در خصوص مدافعین حرم تألیف کردیم چند تاش هم ترجمه شده.
تقریبا به چه زبانی؟
12 تا کتاب ترجمه به زبان عربی داشتیم.
بله.
به این 12 تا تقریبا 6 تاش همین کتابای مدافع حرممون بوده.
بسیاره.
و الان داره در لبنان همین اخیراً در نمایشگاه همین کشورهای عربی کتاباش عرضه شد و به فروش رفت.
بسیار عالی. من سوال آخرم،
نمایشگاه لبنان خیلی فروشش خوب بود.
بسیار عالی. خب ان شاءالله که همیشه کتاباتون رو متوجه باشه. سوال آخرم بپرسم، شما چند وقتی از کتاب سربلند رو درباره شهید گرانقدر محسن حجاجی هم منتشر کردیم و من خبر دارم که مورد توجه ویژه قرار گرفته. یه ذره درباره این کتاب توضیح بدید.
کتابم حاوی خاطرات دوستان، همرزمان و خانواده شهید هست که خب خیلی چون فرصت محدود بود و کتابای دیگه هم منتشر میشه اینا از نظر کیفیتی خیلی خوب نبودن، ما به اجبار و خیلی با سختی این کتاب رو تهیه کردیم. توی مدت تقریبا 3-4 ماه هم 15,000 چاپ شده، الانم تقریبا 10,000 آماده چاپه، ولی به خاطر مشکلات کاغذ نتونستیم، حتی سفارش خریدم داریم ولی نتونستیم که چاپش بکنیم.
ان شاءالله که
آقای محمد علی جعفری نوشتن.
بله بله.
که کارم البته ما خودمون سفارش دادیم و که نویسنده کتاب عمار حلب و اینها.
بله بله بله. ممنون آقای خلیلی، خیلی لطف کردین. ان شاءالله که ما همچنان شاهد موفقیت و انتشارات شهید کاظمی باشیم. من برای مخاطبانم عرض کنم که انتشارات شهید کاظمی در نمایشگاه کتاب هم برای چند سال به عنوان ناشر نمونه برگزار شد و از این جهت ناشر شاخصی هم هستش.
خواهش میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گذری بر فعالیت‌های نشر از سال 57 تا 97.
بررسی رشد ادبیات دفاع مقدس.
چهل سالگی نشر در برگ برگ انقلاب.
همراه ما باشید با چهل بر.
چهل بر.
خب اهالی چهل بر، ما چند ماهی از ابتدای پاییز در خدمت شما بودیم و تا انتهای بهمن نیز همچنان در خدمت شما هستیم. سعی کردیم موضوعات و برنامه‌های متنوع و متعددی رو برای شما تدارک ببینیم. موضوعاتی که در حوزه فرهنگ برای ما مهم بود رو بحث کردیم، مهمانان بسیار خوبی داشتیم. ما در حوزه بحث ترویجی و بحث‌های ترویجی کتاب که چه اتفاقی افتاده بعد از انقلاب سعی کردیم با آقای احمد زوئم صحبت کردیم. ایشون خودشون از فعالین عرصه بودن. یکی از مهمانان بنده آقای سعید مکرمی بودن، از ناشران خوب کشور که جزء موفقین هستن در راستای گسترش ویترین و کتابفروشی‌ها و جزء موفقین این عرصه. با آقای عارف علوی از کارشناسان حوزه کتاب صحبت کردیم درباره اتفاقاتی که بحث نشر ایران پس از انقلاب به خودش شاهد بود. با آقای تورانیان صحبت کردم بنده، ایشون از فعالین و مهمترین ناشران دانشگاهی هستن، تو انجمن ناشران دانشگاهی فعال هستن. درباره بحث کتاب های دانشگاهی ما صحبت کردیم که چه اتفاقی افتاده و روند روبروشت اینو بررسی کردیم. دیگر مهمانی که ما تو این برنامه همراهش بودیم آقای نیکنام حسین پور بود، از مدیران بلندپایه وزارت ارشاد. خیلی لطف کردن به برنامه بنده اومدن و درباره خانه کتاب و فعالیت های نشر صحبت کردیم. خب ما میدونیم خانه کتاب چه کار میکنه در حوزه نشر و اطلاعات و آمار حوزه نشر به صورت تپنده در خانه کتاب متمرکز هستش و همه اهالی نویسندگان فعال نشر با خانه کتاب حتما آشنایی دارن و کارهای بسیار مهم و قابل تأملی انجام میده. یکی از مهمترین جوایز ادبی که ما در تیر ماه هر سال برگزار میشه جایزه قلم زرین هستش. ما با دبیر این جایزه به صورت مشخص و اختصاصی صحبت کردیم، خانم وجیه سامانی لطف کردن تشریف آوردن این برنامه و باشون درباره نویسندگی و نشر هم صحبت کردیم. یکی از اتفاقات خوب این برنامه حضور آقای عزتی پاک بود. آقای عزتی پاک نویسندگان شاخص جبهه انقلاب هستن، هم خودشون نویسندن هم در تربیت نویسندگان دست براتش دارن. علاوه بر این که خودشون نویسندن، نظرات قابل تأملی در حوزه نشر و ادبیات انقلاب اسلامی دارن، در مدرسه رمان شهرستان ادب نیز چند دوره در حال فعالیت هستن و سعی میکنن که رمان نویس تربیت کنن و همونطوری که گفتن نویسندگان گفتمان انقلاب اسلامی رو تربیت کنن و این افراد آثار مختص انقلاب بنویسن، انسان انقلاب اسلامی معرفی بشه. ما سعی کردیم که تنوع داشته باشه. ما با آقای جعفر کبریایی هم صحبت کردیم و درباره فعالیت‌های ایشون در حوزه کتابفروشی هم صحبت کردیم. حالا انشالله که برنامه این هفته ما هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از مباحثمون لذت برده باشید. تا هفته آینده همه شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.